بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و خیر ناصر نمایید. بر سلامتی خودتون خانواده هاتون یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برکه انشالله خداوند توفیقات ما رو روز افزون بکنه، نواقص خلقی و خلقی و طهارتی ما رو انشالله جبران بکنه، توان استغفار به اون بده، ظرفیت اصلاح ما رو ارتقا بده، ما رو بر خودش انتخاب کنه و ما رو از لجنزار نفسمون، نفس امارمون خارج کنه. به صلواتی خط بفهم اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای که انشالله این جلسمون رو جلسه ذکر و عنابه و استرار و دعا و اقاصه ما به حضرت بقیت الله قرار بده، برای نجات مردم لبنان و فلسطین و همه مظلومان عالم و کید دشمنان رو به صورت جزئی و قطعی به خودشون برگردونه. یه صلواتی خط بفرمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه مرسلات ابتدای سوره تا آیه 7 در مورد ذکر و خصوصیات ذکر و از اون به بعدش در مورد افرادیه که مکذبند و التکذیبند، مراجع به تکذیب و مکذبین صحبتایی رو کردیم جلسه قبل. من قبل از اینکه این هفته‌ای اول رو یه مقدار راجبش صحبت کنیم، یه مقدار راجب خود بحث تکذیب مطالبی رو خدمتتون بگم و بعد دیگه وارد بحث بشیم. وقتی که ما بحث تکذیب رو مطرح میکنیم، مکذب یعنی کسی که تکذیب میکنه. تکذیب هم یعنی کسی که چیزی را کذب میداند که اتفاقا آن چیز عین حقه، یعنی چیزی که حقه رو کذب میدونه، یعنی غیر واقعه میدونه، کذب میدونه اتفاقا او عین حقه، یعنی هم واقعه هم ثابت. پس ما راجبه تکذیب داریم صحبت میکنیم. چی میشه که انسان مکذب میشه؟ تصدیق نمی کند حق را، تصدیق نمی کند هرچی که حق، مثلا وعده های خدا را، مثلا قوانین هستی را، مثلا قوانین زندگی را تصدیق نمی کنه. تصدیق نمی کنه یعنی چی؟ یعنی که راست نمی داند. راست نمی داند یعنی چی؟ یعنی حالا یا نسبت بهش بی اعتنائه، با بی اعتنائی باش برخورد می کنه، یا احساس جدی بودن نسبت بهش نداره، یا مثل مثلا میگن توی این ساختمون یه نفر با اسلحه اومده، نه بابا اسلحه کی، اسلحه کجاست، و واقعا هم اومده باشه ها، احساس جدی بودن نداره، بی اعتنا، راست نمیدونه، یعنی حالتی از بی‌اعتنایی داره یا احساس جدی بودن نداره. بعد اگه بهش بگن که مثلا روز قیامتی هست میگه نه این حرفا نیست، اگه بگن هرچی بگن قبول نمی کنه. حالا اون به قول ما توی کتش نمیره یا نمیپذیره. پس یه عدم پذیرشی داره و ازش تأثیر نمیپذیره و اینم نیست که از اون تأثیر نپذیره، از عکس اون تأثیر میپذیره. عکس اون یعنی اینطور نیست که وقتی آدم مثلا میگن این برات بده، یه نه بابا بد نیست، بعد اونی که بده رو استفاده میکنه. تکذیب نه تنها راست نمیداند بلکه خلاف آن را راست میداند، یعنی فقط نیست که نسبت به این اعتنا باشه، اون برای گزاره رو اتفاقا بهش اعتنا میکنه. تفاوت اعراض معرضون با مکذبینه. معرض یعنی بی‌اعتناس، احساس جدی بودن نداره، ولی وقتی مکذب شد تصدیق نمیکنه و طرف خلافش رو که حق خلاف حق رو تصدیق میکنه. اونی که راست نمیداند فقط بی‌اعتنایی میکنه رو بهش میگن این معرضه، اعراض داره، که شما تو خیلی از آیات داریم که اینا از ذکر اعراض میکنن. منظور اینا مکذب مقامش بالاتره، چون هم اعراض میکنه هم گزاره خلافش رو تصدیق میکنه. مثلا من میگم این چایی برات بده، میگه ولش کن بد نی. نه تنها میگه ولش کن بد نی، بلکه میگه این خیلی نفعم داره. اتفاقا اینطوری مثلا میگیم سیگار بده نکش، بذار حالا یه دونه بکشم، حالا طوری که نمیشه، که این میشه اعراض، جدی نمیگیره. مکذب یعنی کسی که میگه که نه تنها ولش کن که بذار من یه کشم، بلکه میگه این خاصیتم داره، براش خاصیتم قائل میشه. این خاصیت تکذیب شبیه حصر میمونه، این است و جز این نیست میمونه، منتها این است و جز این نیسته در خلافه. یعنی مثلا میگه این است و جز این نیست، یعنی میره به سمت این که نه تنها بلکه، نه تنها این بلکه فلان. براءت از حق داره، گرایش به باطل داره. فقط براءت از حق نداره، گرایشش. حالا این دلیلش، دلیلای مختلفی داره تکذیب. یکیش نفرت از حق، این منجر میشه که نفی کنه هر چیزی که حق رو نفی کنه. حالا این نفرت از کجا اومده؟ در حال از یه جایی اومده. مثلا میگه نماز خوندن، نه تنها نماز خوب در واقع نمیخونن، بلکه نماز اصلا خوب نیست. یعنی از اون طرفه، اون گذاره، اون ورش هم داره. نوعاً کسانی اهل تکذیب میشن که یه نفرتی دارند، یعنی در قلبشون یه بغض و کینه از حق به وجود اومده. معلوم میشه که تکذیب دفعتاً وارد نمیشه، این به تدریج انسان ها دوچاره چی میشن؟ تکذیب میشن. اینطور نیست که یهویی مثلا شب بخوابن صبح باشن به این معنا یهو مکذب بشن. تکذیب یه فراینده تدریجی برای شکل گیری تکثیر در انسان داره. دلیلش هرچه هست اختلال در گزاره های حق، یعنی با فقر گزاره های حق مواجه میشه. خیلی این موضوع مهمیه، فقر گزاره های حق، یعنی به اندازه نیازش علم درش وجود نداره، گزاره حق وجود نداره، قانون وجود نداره و خلأ اون قانون منجر میشه که قانون های کاذب بیاد توش بشینه. مثلا میگیم که مثلا میگیم شما چرا بد اخلاقی؟ میگه خب چاره ای ندارم که، باید من فشار زندگی اینقدر رومه هست. یعنی گزاره داره میگه تو ذهن، گزاره ها رژه میرن، فشار زندگی اینقدر روم هست که نمیتونم خوش اخلاق باشم، دست خودم نیست. میگیم که خب خودتو کنترل کن، وقتی که به هم میریزی مراقبت کن، به کسی پرخاش نکن. میگه وقتی انسان حالش بده، از درون حالش بده، لاجرمی حال بد رو به دیگران انتقال میده. میگیم اینو از کجا آوردی؟ میگه خب معلومه دیگه، برای شما معلوم نیست؟ میگم نه. میشه که کسی در قلبش یه حزنی، یه اندوهی، یه حال بدی باشه ولی به دیگران انعکاس نده. انسان اصلا کتومه دیگه، کتمان داره دیگه، قدرت کتمان داره. پس انسان کتمان داره یعنی چی؟ این گزاره اومده تو وجودش، نه تنها موجه هست بد اخلاقی و مجوز داره، بلکه رای جز این ندارم. یعنی چون هر چی در درون من هست باید بیرون ریخته بشه. من اینو تصدیق میکنم، این فقر گزاره داره، فقر گزاره حق داره. باید گزارش چی می بود؟ باید گزاره حقش این بود که انسان می تواند حال بد خودش را از دیگران مخفی کنه و به دیگران سرایت نده، چون قدرته چی داره؟ وقایه داره. چون وقتی بگی که انسان قدرت وقایه نداره و لاجرم حال بد خودش به دیگران انتقال پیدا میکنه، شما داری یه وجود، یه نیرو و یه توانی رو در درون خودت انکار میکنی. انکار جهده، انکار خودش تکذیب نیست، ولی چون انکار میکنی تکذیب میکنی. تکذیب یعنی اعتقاد پیدا میکنی به گزاره خلاف. اونو ما الان چند تا واژه، اعراض، انکار، تکذیب. انکار نیست، تکذیب پذیرشه یک گزاره خلاف حقه که در اثر نبود گزاره حق یا بی‌اعتنایی از گزاره حق یا جهل نسبت به اون اومده نشسته. پس دومی خصوصیتش اختلال در گزاره های حق، فقر گزاره های حق، که به واسطه اون گزاره های نادرست چی شده؟ در فرد مستقر شده. معلوم نیست از کجا اومده لاکه دار، کینو توی وجود این هل داده اومده. بعضیاش میگه من تو عرف دیدم بعضیاش از وقتی میگیم پیگیری کن ببینم اینو از کجا آوردی، خیلی هاش ذهن ساخته است، از خود فرد خودش ساخته، کسی هم نگفته. بعضیاش همه میگن، الان مثلا همین گزاره ای که دست خودم نیست، اینا همه میگن. یعنی شما توی جمع 100 نفری اصلا اگه مثلا بگی که انسان میتونه قوه وقایه داره، میتونه حال بعدش رو به دیگری انتقال نده، میگن ایوا مگه میشه همچی چیزی، مثلا مگه هست. خب اگه این طور باشه که آدم خیلی خوب میشه که خب هست دیگه، خداوند میگه من یوقش و هنفسه ای فعلا که اون مفله وجود داره. یا امیرالمومنین در وصف متقی میگن حزنه فی قلبه بشره فی وجهه. خب یعنی چی؟ یعنی این که محزون بودنشو کسی نمیفهمه، حالا اونطوری که به هم ریختگیه. پس تو تکذیب اختلال در گزاره ها هست و گزاره های نادرست میاد در فرد مستقر میشه. و یکی از پیچیده ترین حالت های تکذیب اینه که گزاره ها درستن، به جا استفاده نمیشن. نابجا استفاده شدنه گزاره ها در بزنگاه ها، که خود این پیچیدگیه تکذیب رو زیاد میکنه. خب این خصوصیت تکذیب، خداوند مکذب رو به کی اطلاق میکنه؟ به کسی که عکس شده، عکس آنچه که حقیقت هست میبیند، اون چیزی که باطله رو حق میبینه، اون چیزی که معروفه رو منکر میبینه، اون چیزی که منکره رو معروف میبینه، اون چیزی که حق رو باطل میبینه. این ساختار تکذیب اینطوریه. این به دلیل چیه؟ به دلیل رجوع به گزاره های نادرست حاکمه در وجود فرد. خب اعراض مقدم است. نه اون تکذیب نیه، تکذیب گزاره است، منتها خب این تکذیب نیه، ولی گزاره تکذیبی ممکنه تو وجودش باشه که نتیجه نمیگیره، یعنی ولی این تکذیب نیست. ولی انسان به نحوی دوچاره گزاره های تکذیب میشه که الان میخوام همین موضوع رو بگم. همین موضوع خیلی خطرناک میشه. یعنی شما اگر در درونتون گزاره های ناحق وجود داشته باشه، در معرض تکذیب قرار میگیرین، چون شما نمیتونید نسبت به گزاره ها موضع گیری نداشته باشید. شما وقتی یه گزاره ای در وجودتون هست، حتما نسبت بهش موضع گیری دارید. مثلا اگه اعتقاد دارین که با یه آدم جایی میرین با یه مؤدب باشین، حتما موزه گیری دارین مؤدبین، از ادب نداشتنم بدتون میاد. نمیتونه نمیشه که شما این گزاره در شما وجود داشته باشه مؤدب نباشین سلام، و نمیشه از ادب نداشتن بدتون نیاد، نمیشه. یعنی شما موزه دارین، موضوع دارین، یعنی باش درگیریم، بعد درگیری عاطفی پیدا میکنیم، درگیری دوست دارم دوست ندارم پیدا میکنیم. نمیشه یه چیزی را باطل بدونید و نسبت بهش موضع انکار آمیز نداشته باشی. حالا اگه اون چیزی که باطل میدونید حق باشه، خب با حق سر ستیز برمیدارین، این که تردیدی توش نیم. حالا مثالش تو زندگی زیاده، شما اعتقاد داریم به مهریه، یعنی نمیدونم زیاد خانواده شما اعتقاد دارن، خودتون اعتقاد دارین زندگی باید با مهریه زیاد، چرا؟ نمیدونیم چرا گزاره تو وجود شما اومده مهریه ما باید زیاد باشه. اگه حق نباشه و باطل باشه، شما نسبت بهش موضع گیری میکنید، یعنی واقعا دختر شوهر نمیدین، اگه دخترم باشی ازدواج نمی کنید و بدتون میاد، بهتون بر میخوره. به عکسش هم همینطوره، یکی میگه باید الا و لا بود مهریه مثلا 5 سکه باشه و لا غیر، همین که همینی که من میگم، اصلا مهریه 5 سکه یا 10 سکه یا 14 سکه، این درسته و بقیهش هم باطله. اگه کسی این گزاره رو بدونه، بعد وقتی میره جای خواستگاری بهش میگن مثلا 114 سکه، بهش بر میخوره. این تکسیب، تکسیب حالتش چیه؟ موضع گیریه. پس خاصیت مکذب فقط اینی که تکسیب کنه، موضع گیری داره و درگیری عاطفی پیدا میکنه، حب و بغضش درگیر میشه. درسته که محل و موتنش گزاره است، ولی سریعا این گزاره به چی تبدیل میشه؟ به حب و بغض تبدیل میشه. به همین دلیل خیلی حال انسان رو خیلی بد میکنه، یا حال انسان اگه تصدیق داشته باشه حال انسان رو خوب میکنه، یعنی میره تو حالات نفسانی، میره تو اطمینان داشتن، تو استراب داشتن، تو خیلی چیزا، یعنی بلا فاصله در احوالات انسان انعکاس پیدا میکنه. اگر ما که میگیم، یعنی ما کاری به غیر خودمون نداریم، اگر ما به تدریج به تدریجی که تنوع نیازها برای من مطرح میشه، همطور نیازمون متنوع میشه، یا نیازها برای من متنوع میشه، اگه ما متناسب با این نیازها گزاره های حق متناسب نیندوزیم، اندوخته نکنیم، چی میشه؟ گزاره های نادرست، من نمیگم باطل، نادرست، گزاره های ناقص، بازم نمیگم باطل، میگم ناقص، گزاره های ناکارآمد، بازم نمیگم باطل، میگم ناکارآمد، جایگزین گزاره های حق میشوند و ما را از گرایش به حق، یعنی امور حق، یعنی احکام حق، یعنی برنامه های حق دور میکنه. به خوشگلی و تمیزی رفته رفته تدریج اندک اندک جمع مستا میرسد. اینجوریه، یعنی دونه دونه، چون انسان نیازش از نیازهای ابتدایی شروع میشه، از نیازه به غذا، نیازه به لباس، با یه شیبی نیازه به محبت، همینطوری میاد به نیازه به علم، همینطوری میاد نیازه به فن، نیازه به فناوری، نیازه به ارتباطات، نیازه به ازدواج، نیازه به تولد، تولید، نیازه به فلان. همینطور این نیازه که اول کار که نیست که یوهایی بچه فقط نیازه به خوراک داره و لباس داره، خورد خورد که میشه میره مدرسه نیازه به علم داره، خورد خورد که میشه نیازه به خلاقیت داره، خورد خورد که میشه نیازه به کار و شغل داره، خورد خورد که میشه این تنوع پیدا میکنه. این مرتب بایستی گزاره های حق متناسب با اون در وجودش ریخته بشه. اگه این متناسب با این گزاره ها نیاد، جا خالی پیدا میکنه، جا خالیشو کیپر میکنه، گزاره های نادرست، ناقص، ناکارآمد. گزاره از اول باطل نیست، رو گزاره، رو پیشونی گزاره ننوشته که این باطل است، نه همچی خبری نیست. گزاره ناقص است، گزاره ناکارآمد است، گزاره کلیست، گزاره ارزم به حضور نادرسته، یا نادرسته یا ناقص است یا ناکارآمد است. ناقصه یعنی احتیاج داره به جزهای دیگری تا کامل باشه، همطوریش کامل نیه. یه تختش کمه، دو تخته ایه، سه تخته داره، چهار تخته داره، کامل نیه. گزاره های از هر کدوم میتونید برای خودتون مثال در بیارین. گزاره نادرسته اینی که هر کسی به شما هر بدی کرد، شما با همون بدی رو جلوشو بگیرید. خب این گزاره نادرسته. کسی غیبتتون کرد، شما خب نمیتونید غیبتش بکنید. کسی به شما ظلم کرد، نمیتونید ظلم بکنید بهش. نادرسته، حق ندارید. شما میگین که طرف به من ظلم کرده، طرف به من آبروی من رو برده، منم آبروشو میبرم. از یه گزاره ای دارید تو تبعیت میکنی، گزارش نادرسته. شما نمیتونید مقابله به مثل بکنی در ارتباط خیلی چیزا، مثل اینکه کسی آبروتون رو برده، شما بگی منم مقابله به مثل میکنم آبروشو میبرم. احکام سیاسی اجتماعی هم فرق میکنه. مثلا مسائل حاکمیتی بر خودش چیز داره، حکم داره. یعنی ما داریم راجع به احکام خودمون حرف میزنیم، اون حالا چیز داره دیگه. وقتی نشستیم راجع به حاکمیت صحبت کردیم، درسای حکم را نخواستیم بدیم، راجع بهش حرف میزنیم. حکم را نیه، نمیدونم چی حکم را نیه، قضا حکم را نیه، آموزش پرورش حکم را نیه. از این حرف را خواستیم حرف بزنیم، اونجا راجع بهش حرف میزنیم. ولی الان ما فعلا راجع به حکم را نیه صحبت نمی کنیم، راجع به خودمون داریم صحبت. گزاره نادرسته، اگه کسی این گزاره تو ذهنش باشه که تصدیق کنه به این گزاره که هر کی به شما بدی کرد بدی کن به مثل آن، این نیازی پیدا کرده، تو جامعه قرار گرفته، دیده بهش ظلم میکنم. بعد این بعضی افراد میگن که اگه رفتی یه بیمارستانی یه جایی کارت را نیفتاد، چیز کن، یه علم شنگه ای را بندار، انقدر جالبه کارت را میفته، همچین جواب میده، یه جای خوبم برو، ناشیبازی هم در نه را، مثلا یه جای با شلوغ باشه، همچین وقتی این جهت میگن همه مستن اینو برش داریم ببریم کارش حل کنی. و چی میشه جامعه؟ اینطوری میشه که رفته رفته میره به سمت این که هر کی داد بلده بزنه کارش جلوه، بعد هر کی بلده زور بگه کارش درست، تو بانک هر کی بلده عربده بکشه سری همه میفتن به پاش. ولی کسی مثلا مظلوم باشه حقشو میخورن. حاصل گزاره های نادرست. گزاره های نادرست در همه زندگی متناسب با نیازها سرکلش پیدا میشه، بعدم مثل یه بختک میشینه و تمام مقدرات انسان رو تغییر میده. مقدرات انسان رو گزاره های نادرست کامل تغییر میدن. حتی این بند خدا طوری میشه که همیشه کارش جلو میفته طبق آیات قرآن و نعمتهای خدا بر سرش سرزیر میشه با همین کار اشتباهش. همه میگن که ببین آیات قرآن ها، ببین هر کی این طوری بود کارش را میفته، ما که میگیم که شما نمیپذیری، شما هی برو دنبال قانون، هی برو دنبال حق، برو دنبال یه خورده بلد باشی، یا مثلا رشوه یه خورده تو این بازار بلد باشی رشوه بدی، معلومه خیلی کارت جلو. حالا شما برو رشوه نده ببینم چی کار میکنه. گزاره های ناقص، اصل گزاره درسته ولی شرایط داره. مثلا شما لازمه که خوش اخلاق باشید، لازمه خیلی ارتباطاتتون خوب باشه، ولی اگه یه نفری قصد سوء استفاده داشت با هر کسی که خب نمایه خوش اخلاق، یعنی این دایر مداره یه قاعده بالاترشه، این خوش اخلاقی دایر مداره تربیت، ولی شما میشین یه پدر مادر خوش اخلاقه که بچه هاتون و دیگران همیشه ازتون سوء استفاده میکنن، جذبه نداری. خوش اخلاقی نباید مانع بی جذبگی طرف بشه، که جذبه هم میخواد. بعض وقتا شما یه مدیر خوش اخلاق، یه معلم خوش اخلاق، بعد رو سرتون هم نقاره هم میزنن، معلومه میان رو سرتون نقاره میزنن، دیدی؟ خب خوش اخلاقی باید همراهه با یه مناعت باشه، با من باشه. گزار ناقص، من همیشه خوش اخلاقم، نگاه کن همیشه میخواد، اصلا جذبه اینه. و بعضی وقتا بایستی خب جذبه داشته باشی. اتفاقا فاصله بین جذب و دفع باید داشته باشی، همین چیزی که شهید بزرگوار شهید متحرک جاذبه و دافع مطرح میکنه. تو باید جاذبه و دافع داشته باشی، نمیشه بگی من همیشه جاذبه دارم، نمیشه. این گزاره ناقصه، خوش اخلاقیش درسته ولی ناقصه. شما تو جمع ها بایستی خوشو بهش بگید بکنی، تا مادامی که حرمتی ریخته نشه، تا مادامی که حرف حقی بر ملا نشه که کسی بشنوه. کاری نداره الان توی جمع های شما ما سری خوشو بهش میکنیم، هرچی اطلاعات ازتون میگیریم، کی اومده، کی رفته، کی اینجا بوده، کی اینجا بوده، یعنی از اخلاق آدم سوء استفاده میکنه دشمن. کافیه بعضی ها رو نگاه میکنیم یه سوال ازشون میکنیم، چون خوش اخلاقن هرچی بلدند رو میگن، یعنی کاف دوتا تلنگر. بعد هم من میتونم چیز کنم، یعنی شما چقدر دوگمین، چقدر نه ما دوگمیسیم، ببین اطلاعات یا پرینت اطلاعاتم بهت میدم به خاطر اینکه نگی من دوگمم. این گزاره ناقصه، این خوش اخلاقی ربطی به اطلاعات دادن یا اطلاعات ندادن نداره. بعضیا میگن ما میخوایم گزاره، ما بایستی مطالبمون را و سوالامون رو بریم از مشاور بپرسیم، بله، ولی شما لازم نیست همه زندگیتون رو برای مشاور رو کنید. حتما اون بند خدا حد داره، خط قرمز داره. شما به اندازه این که اون سوال رو میفهمه و میتونه جواب بده بهش اطلاعات بده، میگه خودش پرسید، من نمیخواستم جواب بدم، خودش پرسید. شما میتونین بگین که من اینو جواب نمیدم، این اصلا ربطی به سوال من نداره. میگه شما اومدین مشاور، شما باید تشخیص بدین که چی بگین، یا من تشخیص بدم، شما من باید تشخیص بدم، شما نباید تشخیص بدین، مشاورین شما. مشاور که یعنی مفتش که نیستید که، مشاورین. این گزاره ها ناقص، بعد طرف میره تمام زندگیش روه خب وقتی تو زندگی تمامش روه، چجوری میخوای اصلاح داشته باشی؟ کافیه فقط بسم یه سلامی به یه نفر بگیم، خیلی راحت میشه فهمید که این چند چنده تو خونه با همسرش با بچه‌هاش، دو یکه یک دو هن، اون یکی جلوه این یکی خورده، چه ربطی داره اصلا؟ شما چه ربطی داره که شما بدونین ما تو خونمون ما نسبت به بچه هامون چی جوریم؟ بچه هامون خوبن با ما، بدن؟ اختلاف داریم نداریم؟ اصلا لزومی نداره. نه، خوش اخلاق آدم باید باشه دیگه، گزار ناقص. خوش اخلاقی ها ربطی نداره، خوش اخلاقی ربطی به دست انداختن نداره. یعنی میگیم ما خشک و جدی باشیم؟ نه، ما نمیگیم خشک و جدی باشیم، ولی میگیم هر حرفی ها نزنید، هر جوری نگین، هر جوری نخندونید، هر جوکی ها نگین. مگه نشنیدین امیرالمومنین میگن ما مزه امرتون مسطن لا مجه من عقلهی مجتن؟ هیچ کسی مزاح نمی کنه مگر اینکه بخشی از عقلش رو چکار میکنه؟ پاره میکنه. این خاصیت مزاح کردن همینه. بفهم آره، این خیلی مهمه که خب شما نیازتون که زیاد میشه بایستی متناسب باش گزاره برش پیدا کنید. من اینم بگم بعدم اونو بگم، گزاره ممکنه ناکارآمد باشه، نادرسته که فهمیدی، ناقص هم که فهمیدی، ناقص درسته، ناقصه، ولی نادرست نادرسته، اساسا نادرسته. آیا وزن گزاره نادرست هماننده ناقصه؟ بعضی وقتا وزنشون یکی میشن، بعضی وقتا نه، بستگی داره به نوعش. گزاره بعضی وقتا ناکار آمده، این همین گزاره هایی که ما بعضی وقتا تو کلاس تدبر میگیم، بلکه از این گزاره هایی که من میگم. اگه کسی خواست گزاره های ناکار آمده پیدا کنه بیاد نزد بنده، مسئلش خود بنده. ناکار من آقا قول عبودو برد به ناس ملک ناس الله ناس مشهر وسوسه. خب این چی ازش میفهمی؟ یه گزاره میگیم که مثلا ما بایستی به اله و ملک و اینها پناه ببریم. خب این گزاره خوبه بد نی؟ خب یعنی چی کار باید بکنی؟ یعنی چی کار باید بکنی؟ یعنی الان به خود به ملک و اله و رب میخوای؟ میگی خب دیگه آدم باید پناه ببره دیگه، پناه ببر. میگیم خب یعنی چی پناه ببری؟ یعنی چی کار بکنی؟ خب آدم پناه میبره دیگه، پناه میبره. شما تا حالا پناه نبردی؟ خب یه دفعه پناه ببر ببینم چه جوری پناه میبری، به رب چه جوری پناه میبری، به اله چه جوری پناه میبری، به مالک چه جوری. گزاره اینقدر کلیه که نمیتونه بیارتش پایین. میگه خب حالا چه جوری باید پناه؟ راستش میگین چه جوری باید پناه؟ من بایستی شؤونات الوهیت، شؤونات مالکیت، شؤونات ربوبیت رو بشناسم، مفهوم پناه هم بفهمم. عینی پناه یعنی تو خودتو در حصار و حس قرار بدی، بعد وقتی در ربوبیت خدا یعنی سرپرستی خداست، همه مصادیقی می شود که خداوند نوعی ولایت و سرپرستی را در زندگی من قرار بده. یعنی اگه مثلا این جناب عالی بر من ولایت داریم از جانب خدا به دلیلی، مثلا شما دکترین، من عرضم من بیمارم، من باید بیام در حسن شما قرار بگیرم. ولایت خدا و ربوبیت خدا در مراتبی اومده تا رسیده به من، من باید اون شؤونات نیازم بفهمم، به اون منطقه ها رجوع کنم. رجوع من، رجوع جاهل به عالم برای کشف نیاز علمیش میشه استعاذه. همینی که من دارم از شما سوال میپرسم و شما جوابمو میدیم، من به دلیل استعاذه دارم میپرسم. من چون دارم سوره رو میخونم این میفهممش، گزاره کار آمده، یعنی بلافاصله در عمل ظاهر میشه. در مورد الوهیتش همینطور، در حالت مالکیتش همینطور. بعد نگاه میکنم میبینم من از هیچ یک از شؤونات زندگیم خارج از این سه تا نیست، یا جنبه الوهیتی داره، یا جنبه مالکیتی داره، یا جنبه ربوبیتی داره. بعد پیداش میکنم، میگم آه اینا مال اینه، اینا مال اینه، مال اینه. اینا میام گزاره ها رو ناکارآمد، از ناکارآمدی خارج میکنم. گزاره های کارآمد، ناکارآمد یه عیب اساسی دارن که بعضی وقتا همرده نادرست ها و ناقص ها قرار میگیرن، با اینکه گزاره درست است. و اونم اینه، گزاره وقتی ناکارآمد باشه چه اتفاقی میفته؟ انسان فکر میکنه بلده ولی بلد نیست، در جهل مرکب قرار میگیره. دیدین وقتی یه جایی میرین میخواین حرف بزنین، خیلی ها میگن نگو ما بلدیم این حرف رو زیاد شنیدیم. این مال چیه؟ مال گزاره های ناکار آمدشونه. یکی از مهمترین عوامل بروز گزاره های ناکار آمد در نوع انسان، خوب گوش بدین، یا حرفم درسته یا غلط، اما اگه درست باشه خیلی بیچاره، یکی از عوامل وجود گزاره های ناکار آمد در انسان، شنیدن، دیدن، در معرض قرار گرفتن و در قرار دادن مطالبی است که در شأن و در حد فرد نیست، یعنی هن وقتش نشد. لذا اونا این که به کودکان خودشون گزاره های خارج از اون سنشون رو میگند، اینا گزاره ها به صفه گزاره های ناکارآمدشون اضافه میشه. گزاره های ناکارآمد یکی از علتاشون آمدن در صحن وجود انسانه قبل از موعدش. لذا کسایی که در برنامه های تربیتی هستن حتما باید توجه داشته باشن، اگر میخواهن حقیقتی را، گزاره حقیقی را به کسی بگوین در هر سنی که هست، اول باید نیازش را تولید کنن، بعد اونا بگذارن. نیاز مثل اینه که شما یه شمشیری میخواهید بذارید یه جایی، این قلاف میخواد، اول باید قلافش رو درست کنیم، بعد اون شمشیر رو قرار بدیم، ولی اون برهنه است، اون آدم احساس امنیت ازش نداره. پس این شد، ما به تدریج نیازها درمون فعال میشه، گزاره های حق نیاز پیدا میکنیم که به تدریج بیاد قرار بگیره، گزاره های درست نه نادرست، گزاره های کامل نه ناقص، گزاره های کارآمد نه ناکارآمد. ما به اینا، به این گزاره ها، حالا اخیراً اسمشو گذاشتیم خبیث، گزاره های خبیث و گزاره هایی که درستند و کاملند و کارآمد رو گذاشتیم گزاره های طیب. به همین دلیل هرچقدر ما نیاز درمون ایجاد میشه، بایستی از گزاره های طیب استفاده کنیم. گزاره ها به همین دلیل انسان با خبائث به تکذیب گرفتار میشه. اول خبیث خور میشه، بعد مکذب میشه. یعنی روی آوردن به خبائث عامل تکذیب است. اول آدم، حالا این خبیث همونطور که توی جمله هست، توی رزقم هست، توی لباسم هست، توی نمیدونم اینا هست، نه گزاره های در واقع خبائث مقدمه چی میشن؟ تکذیب میشه. خب سوال اینه که ما چی کار باید بکنیم که به تکذیب گرفتار نشیم؟ یک، همه باید خود را در معرض تکذیب بدانند، چون سیر رشد دارند و ممکنه دچار خلأ در گزاره ها بشن. هیچ کسی مسئول از تکذیب خودش رو نباید ببینه. این اولی چیز، ما اولین کاری که میکنیم خود، چون تکذیب را دوست نداریم از آن براءت میجوییم. کار خوبی هم هست، آدم باید براءت بجوید، ولی براءت ما منجر میشه که بگیم ما خیلی دوریم از تکذیب. براءت ما منجر میشه که خودمون رو در معرض تکذیب نبینیم. بعیده کسی تو این جمع، بعیده اگه هست بگه، خودشو در معرض تکذیب ببینه. بعیده در معرض ببینه، واقعا احساس کنه که در معرض تکذیب. بعیده. تکذیب خاصیتش نه که انسان نسبت چون خیلی بدش میاد. هیچ چیزی مثل تکذیب نفرت انگیزتر نیست و هیچ چیزی مثل تکذیب گرایش بهش بیشتر نیست. چه تضادی داره؟ یعنی از یک طرف خیلی نفرت آدم ها دارن بهش و از این طرف خیلی گرایش دارن بهش. خیلی عجیبه. الان یه نفر دو نفر دوستن، کافیه این دوست بفهمه اون دروغ بهش گفته، بلا فاصله دوستش رو قطع میکنه. بلا فاصله. دوتا همسرم، میگه من با همه چیز این همسرم حاضرم بسازم، فقط با دروغش نمیتونم بسازم. این نفرتی انسان داره. نگو همه ما در معرض تکذیبیم ولی خودمون خبر نداریم و این اولین خطای راهبردی در زندگی انسانه که تکذیب را از خودش دور میدونه، در حالی که همه در معرض تکذیب. چرا؟ چون همینطوری که داریم بزرگ میشیم تنوع نیاز داره. خب تو همین تنوع نیاز ها گزاره های ناکارآمد و ناقص و نادرست میاد توی لابلای گزاره هامون قرار میگیره، ناخواسته. خیلی وقت هم خودمون انتخاب نمی کنیم، عرفه. بعد همینطوری زندگی میکنیم، بعد مبنای عمله اون میشه. بعد شما نگاه کنید تو مسیر حق چقدر تنوع وجود داره در باطل. چقدر رفتارهای متضاد دارن. یعنی همین تو خودمون که نگاه کنیم شاهده این موضوع میشین، براتون تعجبه چقدر تنوع هم پیدا میکنه. ما حتی هیچ کدوم از دوتا ازدواج همون شبیه به هم نی، از باطلا نه از حقش، یا نه تنوع حقش، از گرایش به باطلش توی لایه هاش. نمیگم همه اینطور هم، نمیگم همه ازدواج اینطور هم. حرفم اینی که میخوام کسی رو متهم کنم، مثلا بحثم من هر جایی که بحث براءت این که تبرئه کنیم، میگم تبرئه جای تبرئه است، اینجا جای تبرئه نیست. هر کسی بایستی بترسه از این که مکذب باشه. سوره مرسلات شاید یکی از علتاش که داره ویلون یوم از المکذبین رو 7-8-10 بار مرتب میگه، به خاطر چیه؟ به خاطر که میخواد بترسونه. خودم باید بترسه دیگه، نگه که ویلون یوم از المکذب. خب ویلون یوم از المکذب، ویلون یوم از المکذبین، نه خب این بنده خدا سوره بنده خدا قصدش اینه که بگه بابا ممکنه شما هم در معرض باشی یا در یه مرتبه ای باشی، پیچه اولش باشی، پیچه وسطش باشی، نزدیکه به آخرش باشی، مراقب باش. این نکته اول. خب حالا ما در معرضش هستیم، آقا هستیم دیگه، چیکار باید بکنیم؟ شما باید به اندازه ضرورتی که در زندگی دارین، به اندازه مسئولیت هاتون، به اندازه کارها و امور و شؤونتون، ببینیم به اندازه شؤون به اندازه امور، به اندازه وظایف، یعنی شؤون با امور با وظایف فرق میکنه. شأن شما مثلا شأن زن بودن و شأن مرد بودن، شأن بهش میگن. امر شما یعنی برنامه های زندگیتون، وظایفتون هم یعنی اون کارهایی که به گردنتون هست، مسئولیت هایی که داری. به اندازه شؤون، امور، وظایف نیازه به چی دارین؟ به گزاره های حق داریم. خب حالا یادگیری اینها، آموختن اینها یه مرحله است، علم به آنها و ذکر نسبت به آنها فرد را از تکذیب میرهاند. ندانستن اونها یا دانستن و توجه نداشتن، چون آدم خیلی وقتا یه چیزایی رو میدونه ولی بهش توجه نداره، یادآوری نکرده، به موقع نمیتونه بهش رجوع کنه، این منجر به تکذیب میشه قطعا. اگر کسی به اندازه شؤونش و به اندازه امورش و به اندازه وظایفش گزاره های حق، یعنی گزاره های درسته، کامله، کارآمد نداشته باشه، و وقتی که داره زندگی میکنه یادش به اونا نباشه، قطعا در معرض تکذیب قرار میگیره. هر کی میخواد باشه، حتی اگه رسول خدا باشه. شما ممکنه بگین چرا شما راجع به رسول خدا اینطوری میگین؟ علتش اینه که این سوره معلوم، میخوام آیات اولشو براتون بگم، بل مرسلات عرفا رو، بعدش متوجه میشین که چرا خداوند داره در مورد رسول داره این حرفو میزنه. یعنی معلومه که اون آیات اول یه ضمانتیه برای خروج از تکذیب رسول به این شیوه، که شیوه شال و بعد که گفتم متوجه من منظورم میشه. پس برای به تکذیب گرفتار نشدن، اول باید آدم خودشو در معرض ببینه، درش یه نیاز به استعاذه از تکذیب ایجاد بشه. دوم بایستی یه حرکت در او ایجاد بشه و به استعاذه در انسان ایجاد بشه. حرف کاربردی بخوام بزنم که خودم گذارم ناقص نباشه، نه ناکارآمد نباشه، ناقصم نباشه، نادرستم نباشه، خوندن کلمات قصار امیرالمومنین، حکمت های نهج البلاغه، خوندن حکمت ها خطبه های نهج البلاغه اغلبش، اصلا خدا رحمت کنه سید بزرگوار سید رضی رو که انتخاب کرد سخنان امیرالمومنین رو بر مبنای این موضوع انتخاب کرده، یعنی اومده انتخاب کرد. گزاره هایی که امیرالمومنین در نهج البلاغه گفتن، مطالبی که توسط اهل بیت علیهم السلام به صورت گزاره های حق گفته شده، به تدریج یوهایی که آدم نمیتونه بخونه، مثلا خوندن کتاب توفل و حول، خوندن کتاب خصال، کتاب های مرحوم شیخ صدوق، چیزی حدود 200 کتاب موضوعی در روایات ازش نقل میکنه، مثلا راجع به اغلب موضوعات مورد نیاز روایات اهل بیت رو جمع کرد، مثلا راجع به توحید، راجع به برادری، راجع به نمیدونم امامت، راجع به نمیدونم هرچی، 200 موضوع ازش نقل، همش در اختیار ما نیست ولی یه تعدادش هست، مثلا توحیدش هست، کتاب مصادقت الاخوانش که مربوط به برادریست، خیلی کتاب جالب، روایت ها رو ذکر کرد. یعنی الان توی این حوزه به تدریج آدم بایستی گزاره هاش گزاره های قرآن و اهل بیت باشه.
شما نوشتیم که نیاز به گزاره های هم داره، چون
گزاره های حق خودشون مرتبه بندی میشن، وقتی هم که شما میخونیم دسته بندی میشن، مثلا تو هفت تا بخش، هفت تا قسمت تفکیک میشه، مثلا یه سریش راجع به خود حضرت حق، یه سریش راجع به بستر زندگی، یه سریش راجع به روابطه، یه سریش راجبه خود انسانه، یه سریش راجبه انسان با محیطشه، و ده هفت دسته میشه که اینو فکر کنم دستبندیش رو علامه یه جایی دارن از این گزاره ها، دستبندی که میشن تو خود دستبندی شدنشون هم، حالا خود روایات ملاک و منات دارن، تو قرآنم که ما اعتقادمون اینه که اون چارچوب کلی و اصلی رو از قرآن گرفت، از 114 تا سوره در مورد ارتباط انسان با خدا، ارتباطش با دیگران، ارتباطش با دنیا، امکانات دنیا، اینا دقیقا یه سری گزاره هایی داره که این گزاره ها شما باید این گزاره ها رو بلد باشی، در مورد امورش، کارها یه سری گزاره داره، خیلی هم واضحه و هیچ چیزی هم نداره، ابهامی هم نداره. بعضی وقتا به صورت موضوعی، سرچ های موضوعی، مثلا شما گزاره های شرطی قرآن رو فقط استخراج کنید، ممکنه فقط بتونید همه اینا رو در بیارید، چیزی هم نمیشه، مثلا ممکنه 200 آیه بشه، 300 آیه، ولی همه اینا رو داره، گزاره های شرطی، یعنی یه نفر بشنه شرط های قرآن رو فقط در بیاره، اونا رو مبنای زندگیش قرار میده. ان تنصر الله ينصر، من يتق الله يجعل له مخرج، نمیدونم من يتوکل على الله فهو حسبه، اینا حدود 2300 گزار است. نه رو انهای قرآن فقط بیاد، یعنی میخوام بگم، من نمیخوام آدرس دور بدم بگم که گزاره ها یه چیز مبهمیه، نگذاره ها مبهم نیست، قابل دسترسیه، انسان میتونه مطالعه کنه، به تدریج میتونه یادش بگیره. هر گذاره حقی گذاره بالا دستی داره، گذاره ها همینطور به هم متصل میشن، بعد یه مدت شبکه میشن، شبکهشون گذاره هایی که شما مورد نیازتون هست رو خودش میسازه، یعنی قدرت زایش داره. شما مثلا دو تا گزاره دارین وسطشو ندارین، گزاره وسط به وسیله این دو تا زایده میشه قدرت گزاره های حق. ساختار دارن، خیلی ساختارشون منظمه و تشکیلات درش هست. از رو تشکیلات گزاره های حق باطل اومده چیکار کرده؟ یه ساختار چیده اومده بیرون، بعد اون کار میکنه تو بیرون کار میکنه. تو مسیر که شما حرکت میکنی به یه سری چیزایی ارجاع میدید، رکه، دلائله. آره دلائله، دلائلی که شما چرا این کارو کردید و اونو ما میگیم گزاره. اصلا خاصیت دلیل گزاره بودنشه. چرا بهش میگیم گزاره؟ چون جمله است. چرا میگیم جمله است؟ چون حمله چیزی بر چیزیست، یعنی حالت ترکیب داره و شما با اون ترکیبه و چنیدی میگن تجزیهش خوبه، موردشون ترکیبش بره، همه چی از این موردشون ترکیب شروع میشه. یعنی مثلا جدا جداش خوبه ولی ترکیب که میشه خوب نیست.
بله
بله. حالا این هفت آیه اول سوره به همین موضوع اشاره میکنه. حالا اینا من به جای این که آیات اول رو بخونم، اومدم کلن سفره دلم رو باز کردم، از تکذیب حرف زدم. بعد دارم از چی حرف میزنم؟ از خروج از تکذیب، از دور شدن از تکذیب. بعد میریم آیات اول رو میخونیم. آیات اول اون موقع به جان میشینه، یعنی دقیقا شما بعدش، من چیزی دیگه نمیگم، فقط خود آیه رو میخونم و متن علامه رو میخونم، دیگه هیچ چیز دیگه نمیگم. بعد شما متوجه میشین که انسان نیاز مبرم دائمی به ذکر داره، چون ممکنه نسبت به گزاره هایی حتی علمم داشته باشه ولی به قول شما ران چی بهش میگین؟ رو نیست. تو کامپیوتر میگین ران نشده، اجرا نشده، هنو لود نشده، نیومده بالا. اول کار اینطوره، اول کار آدم یه جا چی بهش میده، یه جا سوتی میده، جلوی اون سوتی رو که نمیگیره، اون مثل خرابیه دندون هست. همینطور این شروع میکنه چی؟ از یه جایی حفره باز کردن، همینطور میره جلو، میره جلو، میزنه. بعد اینا از یه جایی گزاره هاتون درباره افراده، بعد یه هایی کشته میشه گزاره ها درباره خدا. یعنی همطوری که میره بالا، یه از یه مرحلهی گزاره حاکمه بر همه رفتارهای فرد. در یه جایی گزاره فقط موضعی و منطقهیه. مثلا من در حوزه تربیت فرزندم گزاره هام اشتباهه، از اینجا تکذیب شروع میشه و کم کم ناکارآمدی که میاد رو میزنه به روابطم با همسرم، بعد از روابطم با همسرم که میزنه بالا میخوره به مقدراتم در زندگی، میفته توی شؤوناتم تو زندگی، بعد یه خورده میره بالا میخوره به خود حضرت حق. دیگه اونجا وقتی خورد به حق، مثل اینه که به همه زندگی دیگه سرایان پیدا، اینه سرطان میمونه دقیقا. از تکذیب شبیه ساختاره، یعنی روند تکذیب در زندگی انسان شبیه نفوذ سلول اشتباهی، همطوری تکثیرهای اشتباه میره جلو تا بزنه، مدار به مدار داره. یعنی انسان یه مدارش مداره، مثلا اگه فکر کنید این مدار آخرش ارتباط با دیگرانه، دیگرانش مثلا میشه، یه مدارش میشه فرزند، یه مدارش میشه همسر، از توی این دوچار تکذیب میشه، بعد همونجا که وای نمیسه که میخوره به رابطه های همسری. الان خیلی از افراد به واسطه فرزندانشون به اختلاف میخورن، نهیدین تو زندگی ها، یعنی گزاره های درست برای فرزند ندارن، بعد یکی میگه این، یکی میگه اون، سر همین دعواشون میشه. خدا خیرشون بده، به کسی هم مراجعه نمی کنن، یا میزنن میرن به یکی مراجعه میکنن که خود اون مطلب حقی بلد نیست. خلاصه به ناحق رجوع میکنن، میخوره به رابطه خودشون، بعد رابطه خودشون میخوره به پدر مادرشون. بکردی مثلا اگه کسی رابطش بد شد، مثلا همون جوابی میسه، نه میخوره به پدر مادرش. من با پدر مادرم مشکل ندارم، الان نداری، ولی فردا میگی که این پدر مادرم بودند که من به این بدبخت کردن. مثلا میگی که ای کاش پدر مادر من رو به دنیا نمی بردن. اصلا چرا پدر مادر بدون این که من بخوام منو متولد کرد؟ نشنیدی؟ میگن بعضی ها میگن پدر مادر که از من نپرسته بودن که من متولد کنم، برای چی من متولد کرد؟ یعنی کار میرسه به کجا؟ اینجا. چرا؟ باید مراقب باشیم. شما چه خودتون سوالشون اینه که از یه طرف شما میگین که هرچی یاد میگیریم نیازش باید تو وجود شما باشه، از یه طرف میگین که برین همینطوری کتاب بخونیم. این آیا با هم منافات نداره؟ چرا منافات داره؟ این چقدر شما آدم خوبی هستین، منصفی. خودتون میگین منافات داره، باید این میشه جزء گزاره های ناقص، این میشه گزاره ناقص. شما بایستی یه نیازی در خودتون ایجاد کنید به ذخیره کردن حقایق. خب اون نیازه شما رو بکشونه به این کتاب. بچه هارم که آموزش میدیم این نیاز رو درشون فعال کن، بگیم ببین بچه جون ممکنه تو اینو نفهمی ها، ولی یاد بگیر، بعدم یاد به دردت میخوره. این نیاز باید بر اساس نیاز باشه، بعد بدون این ذخیره است. شما هم همینطور، یعنی شما باید مبتنی بر نیاز باشه، بدون اینا ذخیره است. خب بعد بایستی با این گزاره ها معامله ذخیره بکنی. معامله ذخیره مثل گندمیه که میریزن تو سیلو، یا یه میوهیه که میذارن تو یخچال که مثلا یه ما دیگه صرف بکنن. اصلا یخچال سیلوی زندگی ماست دیگه، درسته؟ شما اگه هر هفته سر نزنید میوه ها رو جا به جا نکنید، یه دفعه فهرست نگیرید، چی میشه؟ هیچی، میوه ها خراب میشه، اون زیری ها میگنده، بعدم که انه یه چه اتفاقی نیفتاده. خب مراقبت میخواهد ذخیره سازی، ادب میخواهد. یعنی بله من یه زمانی نهج البلاغه رو خوندم، تو ذهنم بود، گذاشتم تو آرشیومو. متأهل یک ماه یه باری، دوباره دو ماه یه باری میرم اینو تکونش میدم، یه تکون میدم میبینم کدومش میاد رو به دردم میخوره، بقیهشو میذارم. دوباره همینطوری، ولی ذخیره رو بذاری ذخیره بمونه، چی میشه؟ فساد درش ایجاد میشه. ما اغلب گرفتاریمون به خاطر ذخیره های گزاره هامونه. یعنی گزاره ها رو یه جای شنیدیم، مطالب ها یه جای خوندیم، بعدم دپو کردیم. ماشاءالله تو ابتدایی، تو دبیر، اصلا نمیدونیم ما چقدر درس خونیم تو ابتدایی. اگه این نیاز رو درشون فعال کنین، اگه یادشون بدین ادب ذخیره رو، اگه همینطور مرتب با، یعنی باید بهشون ادب ذخیره کردن رو بیاموزین. حالا اینا چیزاییه که بایستی به سمتش ما بریم، مسائلیه که ما رو خیلی زمینگیر کرده. الان شما نگاه کنید تو نظامات آموزشی ما، آموزش عکسه، یعنی هرچی که طرف میره جلو آدمه به جای این که عالم تر بشه جاهل تر میشه، به جای این که مؤدب تر بشه بی ادب تر میشه. نمیدونم این چرا، معلومه دلیلش چیه؟ چون گزاره‌های ذخیره‌ایش در یه زمانی بوده، این مونده، یا اصلا ازش استفاده نشده، گزاره جدیدم بهش اضافه نشده، نداره. بحث گزاره‌ها خیلی مهمه. من به نظرم میرسه هیچ موضوع علمی در سطح زندگی انسان مهمتر از بحث گزاره ها یا جمله ها یا حاکمیت گزاره ها بر افکار و رفتارها نیست. هیچ موضوعی میدونیم دارم یه چیز میکنم و براتون بگم جالبه، هیچ موضوعی به اندازه این موضوع از دید انسان دورتر نیست. یعنی چیز عجیبیه. خب به همین دلیل ما نوعا در ارتباطاتمون، یعنی مثلا مطالب حقی که میشنویم انعکاسش در ما در حد مثلا ثانیه یا دقیقه یا نصف روزه تمام دیگه انعکاس نداره. این متوجه شدین چی میگم؟ مطالب حقی که باش مواجه میشی، مثلا من یه مطلب خوبی از تو قرآن میخونم، مطلب حق مورد نیازم هست، تأثیر اون در وجود ما از نظر انفعال نفسانی، حالات نفسانی در ثانیه، دقیقه، ساعت، نهایت نصف روزه. یعنی مثلا حالا شهید مطهری میگفتش که من هر چند وقت یه بار که خالی میشدم میرفتم پیش علامه طباطبایی، علامه طباطبایی میگفت که هر موقع این شهید مطهری میمد من حالتی از وجد و رقص به هم دست میداد که او چقدر این اون اینو میگفت اونم میگفت. آقای مطهری میگفت که من به وسیله گفتار علامه تا مدتی شارژ بودم، تا یه مرتبه اوف پیدا کردم دوباره میرفتم پیش علامه. این نکته سوم میشه، نکته سوم اینه که انسان به لحاظ ساختار وجودیش و نیز حضورش در دنیا که محل کسرات و تزاحم هاست نیازمنده به ذاکر است برای فعال شدن گزاره های حق کامل کارآمد. بگم گزاره های درسته، چون گزاره ها همشون درسته کامله که اسم اینا رو گذاشتیم گزاره های حق. شما احتیاج به ذاکر داریم. یعنی امیرالمومنین اینطوری میگن، این حرفا اینطوری میگن. سه تا نکته مطرح میکنن، میگن که سه تا گزاره دارن که حالا من به دو تا گزاره اولش کاری ندارم که خودش خیلی مهمه، دو تا گزاره اولش خیلی، ولی گزاره سومشون من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. یعنی امیرالمومنین میگن این ذاکر به شکل واعظ، واعظ یعنی ذاکر، به شکل واعظ، یعنی واعظ یعنی کسی که ذکر میگه، در نفس داره واعظی قرار داده بشه. هر کسی که واعظی داشته باشه حافظ داره، حفظ داره، قدرت حفظ داره، مسیرش اشتباه نمیره. این از اون طرفش، هر کسی که واعظ نداشته باشه حافظ نداره، یعنی هر آن ممکنه به گزاره ای رجوع کنه که اون گزاره نادرست یا ناکامل، ناقص یا ناکارآمد باشه. خب حالا این واعظ برای اینکه فعال بشه حتما به یه واعظ بیرونی هم داره، مثل رسول درونی و رسول بیرونی. حالا اون میتونه قرآن باشه، اون میتونه نهج البلاغه باشه، اون میتونه یه انسان باشه، میتونه واعظ یه عالم باشه. انسان به لحاظ ساختار وجودیش نیز حضورش در کسرات و تزاهم ها نیازمنده به ذاکره، یعنی باید مرتب این ذاکره وجود داشته باشه. اگر این ذاکر وجود نداشته باشه یا خوب کار نکنه، مثلا یه دفعه باشه یه دفعه نباشه، یه هفته باشه یه هفته نباشه، اگر ذاکر وجود نداشته باشه یا باشد ولی حضور فعال نداشته باشه، یا در واقع باشه ولی در لحظاتی غایب بشه، یه جاهایی نباشه، یعنی استمرارش قطع بشه، حفظ از انسان برداشته میشه، انسان احتمال بروز خطا درش وجود داره. شما میگین اصلا همچین چیزی مگه امکان داره؟ بله امکان داره و بستگی داره به ببینید الان اگه شما بگین الان انتخاب کنی، من شما رو دارم میگذارم در معرض تصدیق و تکذیب. ببینم خیلی نامردیه، ولی خب باش، بعضی وقت آدم بد نیست نامردی هم میکنه. اگه شما بگین که نه همچین چیزی امکان نداره، آدم به هر حال دوچار غفلت میشه و اصلا امکان ذکر دائم برای انسان وجود نداره، یعنی پذیرفتین جاهایی از زندگیتون کارای انجام بدین که اشتباهه و خطاست. میگه خب معلومه که این اتفاق میفته، چون انسان ممکن خطاست، یا بعضی میگن جایز الخطاست، طبیعیه که ما خطامون صفر نمیشه. ببین فرق میکنه اراده کنی این را و بنات این باشه که ذاکرت دائمی باشه، یا رها کنی بگی چون ذاکرم دائمی نیست پس ولش میکنم. بین این دوتا باید اختیار کنی. پس اولین گزاره اشتباه اینجا میشه که اشتباه یعنی غیر حق، اینه که انسان مختار است که به گزاره های غیر حق رجوع کند، اگر در حد کم این کار را بکند اشکالی ندارد، زیاد نشه کمش طوری نیست. همینجا میشه دیگه، همینجا بعد میشه اندک 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 کم از همین اندکش، مثلا اولش یه خورده است، بعدش دو خورده، چون همونقدر که شما به خودت مجوز دادی برای یه خورده، خب برای دو خورده هم باید جواز بدی، برای سه خورده هم جواز بدی. اگه کسی به این جواز داد، اگه عمر کرد، اگه خداوند توفیق عمر کردن به او داد، چنین انسانی با طول عمر به سمت گسترش غفلت به صورت کامل پیش می رود کامل، نه غفلت، یعنی یه غفلت عدم ذکر کامل. اسم اینا فعلا اسمشو میگیم مکذب دیگه.
بله. حالا ما توی اعمالمون 5% یعنی مستحب واجب مکروه حرام و مباح.
بله بله.
حالا این مباح
بله
حالا میتونه انجام بده ولی
باید عاقلانه انجام بده. مباح یعنی شما باید عاقلانه انجام
مثلا چه سریال دیدن
عاقلانه انجام میدیدین؟ تو برنامه هست، تو اولویتت هست، نگاه میکنین نیست نگاه نمیکن. نه بایستی اولویت بندی کنی تو زندگی. به هر حال انسان به نیازهای مختلفی داره. ما که این حرفی که اینجا میزنه که نمیگه که انسان مثلا بشینه همش قرآن بخونه، میگه که هر کاری میکنی هدفمند باشه. شما الان سریال که میبینی وقتی هدفمند میبینی خب کلی چیز یاد میگیری. من خدا نکنه یه سریال ببینم نمیبینم که، ولی هر وقت ببینم مثلا تا کنج مثلا محیط زیستش رو نمیدونم اون تموم اون چیزش رو در نیارم ول کن نیستم. به هر حال تو ذهنم تو کل عمرم مثلا چند تا سریال دیدم، الان همونا برام جالبه، همه چیشون جالبه. درختش توجه میکنم، به زمینش به اشیاش دقت میکنم، برنامه دارم بر نگاه کرد. کسی نمیگه که شما مثلا پارک نرین، کسی نمیگه کوه نرین، کسی نمیگه تفریح نکنید، اینا رو که کسی نمیگه که. اتفاقا به عکس میگه آقا نشین همش قرآن بخون. من تو بایستی جریان زندگیت با دلیل باشه، حواست باشه دوچار افراط تفریط نشی، دلیل داشته باش، منطق داشته باش، با منطق و منطقت هم باید متناسب با سن باشه. ببین یه سن شما با سن شما نمیتونید مقایسه کنید. من روزی چند ساعت میخوام، خب من خوابم متناسب با خودمه، شما که نمید خودتون رو با مثلا یه آدم 50-60 ساله مقایسه کنید. شما بایستی بیاین توی رده سنی و نیازهای خودتون. آقا شما سریال نگاه میکنید؟ خب من نه، ولی خب سریال ها یه روزی دیدم. شما انشالله وقتی به سن من رسیدین انگیزه سریال دیدن مثلا نداریم، الان بگیم که چون فلانی سریال، یعنی اینا گزاره های ناقصه دیگه، گزاره ها بعضیش اشتباهه نادرسته. آقای بهجت در سال 80 سالگی یا 70 سالگی به توفیقاتی رسیدن در نماز شب خوندن، خب تو نمیتونی اونو معیار خودت قرار بدی، اون مال اون بوده، تو حکم شرعی داری، تو نمیتونی خیلی چیزا رو معیار زندگیت قرار بدی. مثلا بحثم سر همینه، گزاره ها متناسب با نیاز ها به، اصلا اشکال کار سر همینه که افراد متناسب سازی نمیشه گزاره هاشون. بعد بند خدا میگیم مطالعه کن نمیکنه، توازن نداره تو زندگی. ما 168 ساعت تو هفته وقت داریم، این یه مقدارش خوابه، باید دلیل داشته باشیم. خدا دلیلش هم معلومه، اینقدر من نیاز خواب دارم دکترم تصدیق میکنه، نه کم باید بشه نه زیاد، 7 ساعت 6 ساعت 8 ساعت هر کی متغیره، بره پزشک بهش میگم، خودش هم میفهمه. از کجا میفهمه؟ از اینکه زندگیش مختل میشه یا مریض میشه، معلومه این خواب تو اینقدر. پس شما اگه 10 ساعت در هفته خواب احتیاج داری، یعنی از این 168 ساعت شما بایستی 70 ساعتشو کم کنی، شما فقط 98 ساعت به کارهای دیگه میرسی. پس شما 98 ساعت وقت داری، خب تو 98 ساعت تو بشین برنامه ریزی کن، نباید مثلا 120 ساعت برنامه ریزی کنی. ببین این همینو داریم میگیم دیگه، ما همینو داریم میگیم، گزاره رو درست کن. بابا آدمی که 98 ساعت وقت داره، خب اندازه 98 ساعت باید برنامه بریزه، به اندازه 120 ساعت. حالا خیلی از برنامه ها رو ببینیم، طرف 20 ساعت وقت داره، 80 ساعت برنامه ریخته برای 20 ساعت. خب این درسته؟ ببین از این وضعی که میفته، از اون طرف طرف 20 ساعت وقت داره به اندازه 2 ساعت برنامه ریخته. خب آقا این درسته؟ خب 20 ساعت داری 20 ساعت برنامه ریخته. خب مثل آدم زندگی کن دیگه. ببین چرا خیلی آدم ها همینطوری میگیرن، همینطور ول میکنه، یوهوی میره به سمت افراد، یو میره به سمت تفرید، یو مثلا میگیم آقا این کارو نکن، همه رو تعطیل میکنه. خونه عمه نمیره، خونه عمقازی نمیره، دایی نمیره، خونه هیچی. آقا من باید بشنم کار بکنم. آقا سله رحمه باید بری. حالا از اون ور میره 5 ساعت میشینه، 10 ساعت میشینه. بابا جون سله رحم کرد پاشو برو دیگه. 2 ساعت یه ساعت رفتی سک سک کردی، اونا اطلاق استله رحم شد، شیرین تو خوردی، میوه تو خوردی، پاشتی رحمت تو کم کن، برو به کارت برس. یعنی چی میشینی اینقدر؟ خدا میدونه اصلا بعضی وقت آدم شاخ در میاره. اتراق بریم خونه فلانی اتراق کن، اتراق. بعدش هم خب کار چیزه، میشینیم با هم حرف میزنیم، گرده میگیریم، آدم باید دلش باز بشه، چوشش حال بیاد، بشینه مثلا همچین. وقتی میره هم دیگه رو میبینن مثلا، خب بابا بقیه کاراتو کی بکنه؟ خودش میشه الحمدلله. آدم برنامه قاعده داشته باشه. نما میگیم اینا رو بهش میگیم گزاره، گزاره هاها. که من میگی که من اگه کمتر از 5 ساعت برم خونه مامانم اصلا اطلاق اومدن نمی کنه. میگه اصلا تو خونه ما نیومدی. خب بشین با مامانه حرف بزن، بگو مامان جون عزیز دلم قربونت برم، یه خوردم با شوخی بکن، یه خورد باش خوش اخلاق کن، بگو ببین من فقط میتونم 1 ساعت بیام، 2 ساعت میتونم بیام. نگو هر کی هر چی که هر کی گفت که نمیپذیرن، که مامانه باید هر چی گفت بپذیری. ببین از این بر حالا از این بر افتاد، بعدش میگه نه من اصلا مامانم میگه فلان دیگه نمیرم. آخه بابا جون پاشو برو، این مامانته، آخه این بند خدا گناه داره، یه سری بهش بزن. آخه وقتی باید برم 5 ساعت باید برم، خب برو بهش بگو من 1 ساعت میام. ببین خدا بهت زبون داده، خدا بهت عقل داده، خدا این چراخه اینقدر مفلوک؟ حکومت گزاره هاست، زندگی انسان گزاره ها وقتی معیوب بشه نمیذاره. معلومه نی تو داری از کی تبعیت؟ خب اسمشو میگن هوا دیگه، تبعیت از هوا. ببین اگه تو ندونی از کی تبعیت میکنی، تو قرآن پس فرضا میگن، ببین اینا اسمش میگن و تبعیت احوا اهم، سوره محمد، سوره فلان، سوره جاسیه، سوره های مختلف مثلا. بعد تو رو برات میدارن میبرن جزء اون آدمایی که تبعیت از هوا کرد. بنیان داشته باش، گزاره داشته باش، گزاره های درست داشته باش، معتدل زندگی کن. بعد دیگه آدم همینطور رشد میکنه، روز به روز علم پیدا میکنه، تجربه پیدا، اصلا با زندگی مردم رشد پیدا میکنه. زندگی مردم زندگی رو مختل نمی کنن، نه دوچار سحر میشه، نه تو دوچار جن میشه. خیلی ها که میگن ما دوچار طلسم شدیم، دوچار جن شدیم، دوچار این میشن، اسم اینا میگن سحر گزارعی، سحر در منطقه گزاره ها بدترین نوع سحره. و خود انسان سحر میکنه. کی سحر میکنه؟ خود انسان. یعنی خود انسان چیه؟ ساحر خودش میشه، خودش طلسم. من به طلسم اعتقاد دارم، بله، اسم اینو میگم طلسم. اسم اینو چون میبنده. طلسم یعنی چی؟ یعنی مقدراتش بسته میشه. شما اینجوری زندگی کنید، مقدراتتون بازه، هر چی میخواین بهش میرسید. ببینی حرف منو بشنوید، به هر جا و هر چی خواستید میرسید. و اینو براتون بگم، انقدر ظرفیت دنیا برای شما زیاده که اصلا به خیالتون نمیرسه. ولی خب ما وقتی به این سمت حرکت میکنیم، احساس میکنیم که دنیا زورکی داره به ما چیز میده، داره دیدیم به زور داریم یه چیزی ازش میگیریم، یه پولی، یه چیزی، یه مکنتی، یه چیزی، همینطور داریم زورکی زورکی از بابا. دنیا ظرفیتش این نیست، ظرفیتش اینه که شما رو به نهایت رضایت میرسونه. همون که میگن لصف و یوتی که رب با کف ترزا، فقط مال پیامبر نیست، این ماله چیه؟ ماله مؤمنیه که مصدقه، اهل تصدیقه. یعنی خاصیت تکذیب عدم رضایت است و ضیق صدر و ناکارآمد شدن و مرتب در هچلهای زندگی و تقدیرات کور زندگی فرو رفتن. خصوصیت تصدیق فراخ شدن، وسیع شدن مقدرات در حد بی نهایت. اصلا شما قابل تصوری. به تو میگن خدا چی بهتون داده؟ میگه وای وای نگو که چی داده. اصلا بعضی چیزاشو فکر نمی کردم، اینو که من فکر نمی کردم، اینو که من فکر نمی کردم، اینو که خدایی اصلا فکر نمی کردم، این تو محاسباتم که اصلا نبود. تعداد اون چیزایی که تو محاسباتتون نبوده بسیار بیشمارتر از اون چیزی خواهد شد که تو محاسباتتون. این دوتا زندگی کاملا به عکس. اسم اینا میگن رضایت، اسم میگن سخط. اسم یعنی این دوتا خصوصیت زندگیه. تکس مکذبین زیق شدن مقدراته و در تلسمات خود قرار گرفتن. اگه کسی گفت من تو این جمع یا جایی گفت من دوچار تلسمم، راست میگه، من تصدیق میکنم دوچار تلسم. ولی باز شدنش اینه که گزاره هاشو درست کنه، از تلسم خارج میشه. آقا دعا نمیخواد؟ نه دعا نمیخواد. ذکر چی؟ ذکرم نمیخواد. البته ذکر بد نیست، آدم باید ذکرم با ذکر زندگی کنه، ولی این اصلش اشکال گزاره ایه. شما اشکال گزاره ای تو برطرف کن. چجوری برطرف کنم؟ نزدیکترین جایی که فکر میکنی مشکل داری رو و راحت ترینش رو پیدا کن، گزاره هاشو درست کن. همونجا گزاره های معیوبش رو بنداز، گزاره های درست بیار، بعد ببین تو زندگی تغییر میکنه یا نه. اگه نکرد از همونجا شروع میشه اصلاح. از همونجا مثل یه جریان نوره، از نور شروع میکنه همینطوری به بقیه جا رو اصلاح کرد. کجاها ایرادای گزاره‌ای داره؟ یه جایی این همه شونات دارین تو زندگی، مثلا یه جایی نگاه میکنین میگی مثلا میزنیم به بچه هامون، میزنیم به اون یکی، میزنیم به اون یکی از شعبه هاشو انتخاب میکنین، گزاره هایی که راجع به اون موضوع تو ذهنتون هست رو شروع میکنین بررسی کردن، حقاشو پیدا میکنین، گزاره بایستی درست، کامل، کارآمد باشه. گزاره های کامل از یه بنده خدایی، از یه اهل حقی تو اون موضوع میپرسی؟ نه اینا مقدرات من نکه نگفتم برین سراغ مقدرات، گفتم برین سراغ کارهایی که میکنی. نه اونا گیر و گرفتاری های تیرای دنیایی که به شما نمیرن که تیرای دنیا رو راجبش تحلیل کنن که نسبت خودتون با کاراتون رو باید درست کنی. وقتی نسبت خودتون با کاراتون رو با گزاره ها درست کردین، بعد نگاه میکنید ببینید بیرون مسائلتون درست شده. خب بیایم سراغ این آیات. این آیات من میخونم، فقط ترجمه میکنم. بله، خود به خود این اتفاق میفته. بله، آدم میفهمه که اون بالا دستیه، چون فهمه بعضی یا من نطبه فهمه بعضی دیگه است. اونایی که بالاتره فهمش جاری تره نسبت به اون بالاتر. کدوم؟ دویه؟ گزاره های حق گفتم که یه جایی رو پیدا بکنید که مثلا اینو میگین. خب از ذهنم خارج شده. حالا اگه همینه به اندازه شما امور وظایف نیاز به گزاره هایی داره علم اون ها و ذکر اون خب بیایم آیاتو بخونیم. فکر کنید من همه حرف هامو چیز کنید، فکر کنید نشنیدیم، اشکال که نداره، فکر کنید حرف هامو که زدم فقط این آیاتو بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات میگه بسم الله والمرسلات عرفا. این آیه و آیات بعدش تا شیشتا آیه سوگند هایی از خدای تعالی به اموری از اون امور تعبیر کرده، به مرسلات آصفات، ناشرات، فارغات، ملقیات ذکر و عذر و نذر، آو نذر. بعد مرسلات عرف وقتی میگه میگن که اگر از سیاق صرف نظر کنیم و خود آن دو را در نظر بگیریم، خالی از مختصر ظهوری در بادهای سخت و تند و پشت سر هم نیست. ولی کن وقتی به سیاق نگاه میکنیم میگه فلملقیات ذکر، تقریبا صریح در اینه که مراد از آن ملائکه‌ایه که حامل وحی خدای تعالی بوده بر انبیا و رسول نازل میشدن به منظور اتمام حجت و انذار و سایر غرایز وحی الهی رو بر اونها القا میکردن. بقیه صفات پنجگانه هم آنطور نیست که قابل هم بر معنای مناسب با این معنا نباشه. پس مرسلات عرفا اینطوری معنی میکنن که میگن ما نمیتونیم این صفات پنجگانه رو هم کنیم بر بادهای تند یا باید حملش کنیم بر وحی. پس مرسلات عرفا به معنی چیه؟ به معنی وحیه که پیامبر میشه. حالا معنیش چیه؟ مرسلات عرف، مرسلات و کلمه عرف به معنای دست مویی است که در گردن اسب میباشد و هر امری که به طور تعاقب و پشت سر هم واقع بشود به یال اسب تشبیه میکنند. مثلا به عنوان استعاره گفته میشه فلانی ها مثل یال اسب آمدند، یعنی پشت سر هم آمدند. دیدیم از وقتا مهمون میاد تو خونتون، یکی میاد، دوتا میاد، ستا میاد، چهارتا میاد، شیشتا، حتی ته نداره، به این میگن چی؟ عرفه. مرسلات، مرسلات یعنی کسانی که میان، از یه جایی میان، عرفا یعنی پشت سر هم میان. پس مرسلات عرف به معنی چیه؟ یعنی ارسال رسولان وحی، آن هم به صورت پشت سر هم و پی در پی. یعنی الان ذکر خاص چون برای ذکر باید چی داشته باشین؟ یه رسولانی داشته باشین که پشت سر هم بیاد. خاصیتش اینطوریه، یعنی اینطور نیست که وقفه نباید داشته باشه. مثلا جا مثلا اینکه میگین میاد 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 میاد، نباید توش چی باشه؟ وقفه بیفته. فل آصفات عرف، بله نه نه، میگن که وقتی میگن عرف یعنی زنجیر وار و متصل به هم آمدن و عرف معنی معروف از هر کاری نیز میاد، چه کار نیک و چه کار زشت. این کلمه در آیه مورد نظر به معنای به این معنی یعنی میشه سوگند به فرشتگان روانه شده در حالی که پشت سر هم میان. بحث زمانی نداره، بحث خب بعضی ها میگن که این عرف رو به معنی معروف بگیریم، به معنی یال اسب نگیریم. میگن باشه، اینم اشکالی نداره، اگه به معنی دوم گرفته بشه مفعول له خواهد بود. چنین میشه سوگند به فرشتگان که به خاطر کارهای خیر و معروف روانه میشن. پس ارسال رسولان برای این مال همون یکه، برای رساندن خیر و معروف. این هم حرف خوبیه، بد نیست. بعضی جایی که دوتا معنی میده اتفاقا هر دوتاش معنی میشه. ما چیزی نداره که بگیم اولی هست دومی نیست. اصلا خاصیت قرآنه که وقتی عرف تو دو تا معنا میاد دو تا معنا شما به کار میبرید، اشکال نداره. بعد با تو دو تا میرید جلو، یعنی میگین اگه این طور شد اینطوری میشه، اگه اون طور شد اینطوری میشه. میگن که در اولی به معنای رها کردن، دومی به معنی نگه داشتنه. حالا میگن مرسل، چرا گفته مرسلات عرف؟ برای این بوده که فرشتگان جماعتی بودند و یا به اعتبار آن روحی است که ملائکه نازل میکنن به اعتبار روح. خب توضیحات دیگه هم میدن که همین مقدار بس باشه. فلاسفات اصفا دومیش میشه، میشه این جمله عطف است به جمله قبلی مراد این فلاسفات اصفا، این فا داره، یعنی این مرسلات پس فلان، یعنی اتصالش مراد از اصف سرعت سیره. باد تند را آصف میگن، چون به همین دلیلی که تند، سرعت سیر ملائکه در رساندن وحی را به عنوان استعاره اصف خوانده. معناش اینه که سوگند میخورم به ملائکه که پشت سر هم روانه میشن و البته سرعتم دارن. پس دومین بحث ارسال رسولان وحی به شکل خیلی سریع، تند و فرز، خیلی حالا هرچی که شما میتونین از فرضیت بگین، مثل میگیم مثل باد. و ناشرات نشرات دیگه، اینجا واو ناشرات یعنی فلاسفات، واو قسم به ناشرات، اینا واو و فاشم توش حرف داره که حالا انشالله یه موقعی. این جمله سوگندی دیگره و نشر، نشر صحیفه و کتاب و جامعه و امثال اون به معنای گشودن آن است. مراد از نشر گشودن صحف وحیه. پس سوگند به گشوده شدن وحی، یعنی باز شدن. باز شدن وقتی میگه یعنی تفصیل پیدا کردن. یعنی چی؟ یعنی به عنوان موضوع زندگی در آمدن، نشر میکنه، نشر از همین انتشاره، انتشار یعنی گسترانده. معنای آیه میشه که سوگند میخورن به ملائکه‌ای که صحیفه های آسمان را باز میکنن، صحیفه هایی که وحی بران نوشته شده تا پیغمبران را تلقی کنه. در واقع وحی را قابل خواندن کردن، وحی را قابل قرائت کردن، اینا بهش میگن در صحیفه آوردن، در کتاب آوردن. حالا چرا میگه که در صحیفه؟ حالا این علتش اینه که وحی وقتی که در صحیفه پهن میشه اینا ارتباط پیدا میکنه، یعنی وقتی که میاد تو صحیفه یه دونه نیست، گزاره ها با هم اتصال داره، گزاره ها پخش نیستن. صحف ناشرات نشر که میگن نشر میدن، این به معنی اینه که اینا توی منظومه ای وارد میشه، مجموعه است. خب آیه بعدی میگه که میفرماید فالفارقات فرقا، مراد از فارقات فرقهایی است که بین حق و باطل و حلال و حرام گذاشته میشه. خب طبیعتا وقتی این وحی گشوده میشه، موضوعات زندگی معلوم میشه، خاصیتش چیه؟ این فل فارغاته، یعنی در پی آن بین حق و باطل، بین درست و نادرست، بین کارآمد و ناکارآمد، بین ناقص و بین هر چیزی که ناخوبه و خوب، بین خوب و ناخوب، هرچی جدایی ایجاد می شود. یعنی دیگه شما می دونید این خوبه، می دونید خوب نیست. این وحیه که وقتی میاد بین حق و باطل جدایی ایجاد می کنه. گزاره های حقند که وقتی میان فرق ایجاد می کنن، بین خوبی و بدی فرق ایجاد می کنن، بین صدق و کذب فرق ایجاد می کنن. فالملقیات ذکرا، مراد از ذکر قرآنه که او را به رسول خدا میخوانند و ممکن هم هست وحی باشه. یعنی پس در ببینید مرسلات عرفا یعنی پی در پی می آیند، الغای ذکر اتفاق می افته. الغای ذکر می افته، الغا یعنی این که در اثر ذکر در وجود اون کسی که در واقع در وجود اون کسی که ذکر درش اتفاق میفته که بهش میگیم مذکوره، ولی اینجا چون خود ذکر در چون مذکوره یه معنی در وجود فردی که ذکر در او جاری میشه الغا صورت میگیره، الغا صورت میگیره یعنی اثر انتقال پیدا میکنه. یعنی شما الان آب که میخورین، آب تجزیه میشه توسط معده، همه اینا این انتهای کاری که میخواد تبدیل به انرژی بشه و اثر بکنه به وسیله الغا این کارو میکنه، آخرین بخش تأثیر رو الغا میذاره. در حالی آب، یعنی اگه این آب از الغا بیفته، آب که میخورین خاصیتش از دست میده. در واقع الغا یعنی خاصیت خاص خودش را میگذارد. مثلا اگه شما یه مطلبی راجع به بهشت بگی، بهشت برداشت میکنه. اگه راجع به جهنم بگی، جهنم برداشت میکنه. الغایش یعنی همون تأثیری داره که در اون ذکر وجود داره، ذکرش خاصیت داره. ملقیات ذکر میگه که صفات سگانه این که اخیر ذکر شد، یعنی نشر و فرق و الغا. خیلی جالبه ها، ببینید نشر و فرق و الغا اینجوریه، نشر و فرق و الغا. این میاد روی اثر گذاری. مترتبه بر یک دیگرند، یعنی اول نشر اتفاق میفته، دوم فرق اتفاق میفته، سوم الغا. یعنی اول باید صفت به آسمانی نشر بشن تا فرق میانه حق و باطل و حلال و حرام روشن بشه. پس با نشر است که فرق تحقق خود را آغاز میکنه و با الغاء تحققش تمام میشود. پس فرق مرتبه ای از وجود نشر است که بر آن مترتب میشود و الغاء مرتبه دیگری است که بر وجود آن مترتب میشه. وجود نشر را تمام میکند، یعنی این به این ترتیبه. حالا چرا من اینطور نوشتم؟ چون اینا یه چرخه میشن. این چرخه که میشه مرسلاتش عرفا معنی پیدا میکنه، یعنی این پیوسته این اتفاق پیدا میفته، چرخه میشه. چرخشو از کجا میاری؟ از عرفا میگیری، مرسلات عرفا. حالا عذرن او نذرا، ببخشید من دیگه اینو سریع بگم، در دو کلمه عذرن او نذرا مفعول لهه اگه با حرف او عطف شده برای افاده تنویعه. تنویعه یعنی یا این اتفاق میفته یا این اتفاق میفته. حالا توی این عذرن او نذرا دو تا قوله که از علامه قول دوم میپذیرن، فرقی هم نمیکنه. البته نظر علامه به قرآن نزدیکتره، ولی به هر حال جفتش قشنگه. بعضی گفتن این دو کلمه مصدر به معنی اعذار و انذار. اعذار به معنی آوردن بهانه ایست که وسیله آن معذور شود. معنای آیه میشه فرشتگان ذکر را تلاوت میکنن تا عذر باشد برای بندگان مؤمن که به ذکر ایمان دارن و تهدید باشد برای سایرین. یعنی نذر رو تو این معنا تهدید میگیره، عذر رو به معنی تبرئه میگیره. شما چرا این کارو کردی؟ چون خدا گفته. معذوری پس توی این گفته، ولی علامه اینطوری میگه. بعضی دیگر گفتن معنایش اینه که فرشتگان ذکر را تلاوت میکنن تا خدای تعالی عذرش در برابر بندگان و عقاب ایشان تمام باشه، کسی نتونه عذر خواهی کنه برای پروردگارش. عذر یعنی به دلیل اینکه عذر رو تمام کرده باشه و کسی دیگه معذرت خواهی نتونه معذرت خواهی بکنه اینا آورده. معذرت بی معذرت گفتیم ما حق و مطرح کردیم و معلوم شود که عقاب بندگان جزء وجه حکمت نبوده، یعنی این کسی رو عذاب کردم قبلا بهش گفتم، اینطور نبوده که. این با آیات قرآن هم سازگاری داره، چون بعضی از آیات هست که اون در اون دنیا هیچ عذری پذیرفته نیست. برگشت این معنا هم به همان من به اتمام حجته. پس بنابراین حاصل معنای آیه میشه که فرشتگان ذکر را القا میکنن تا حجت بر تکذیبگران تمام بشه و تهدیدی برای غیرمون باشه و این معنا معنای خوبیه. ولی به نظرم نوز را ایشون حضرت علامه باز تهدید گرفتن، در صورتی که به نظر میرسه که عذر که میشه این طرف، نوز میشه حیات. حالا علامه نوزر رو تهدید گرفتن، حالا دیگه اینا شو دیگه نگفتن. به نظرم اینجا یه حاشیه میخواد، یعنی همونطور که شما عذر رو اتمام حجت میگیرید، نوزر رو باید چی بگیرین؟ پیشرفت بگیرین، پند پذیری باید بگیرین، تأثیر پذیری از ذکر باید بگیرین. دلیلش هم سوره مبارکه یاسین، انما تنذر من اتبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب. پس بنابراین این نتیجهش دو تا حالته، یا انسان توش حیات ایجاد، تنبه ایجاد میشه که نظره، تنبه اثر ذکر رو بهش میگن نظر، پنده خاصیت ذکر، خاصیت ذکر رو بهش میگن نظر، عذر اتمام حجت، یعنی گزاره‌ای که شما بعد این دیگه انما توعدون لواقع، این آیه آخر، این جمله جواب از آن چند سوگند است و کلمه ما موصول است. انما یعنی میخواد بگه که خطاب تر توعدون به عموم بشره، مراد از انما توعدون وعده های قیامت و ثواب و عقابه. اگر لواقع گفت و نفرمود لکائن، برای این بود که کلمه واقع رساتره. واقع وقتی میگن با حق خیلی نسبتش بیشتره، که بعدش میخواد مکذب و بگه مکذب یعنی تصدیق کنن، تکذیب کننده حق، یعنی تکذیب واقع رو بهش میگن مکذب. به همین دلیل واقع گفته، چون در آن شایبه است استقرار نیز هست. معنای آیه میشه که آن چیزی که خدا شما را به آن وعده داده، یعنی مسئله بعث و عقاب و ثواب خواهناها واقع خواهد شد. به نظر باز این یه تکمله ای باید داشته باشه، نمیگه لیوقع دیگه، میگه لواقع، فعل مضاربه کار نمیبره، واقع خواهد شد نیست، الانم واقع، یعنی هر چیزی که خدا وعده داده واقع. البته ممکنه یکی بگه ما به دلیل اینکه این توعدون اومده واقع رو به معنی یوقعون میگیریم، یوقعون میگیریم، در صورتی که یوقعون میشه، در صورتی که واقع اصلا حالت مضارعه نداره، یعنی هر چیزی که خدا وعده داده واقع هست، اتفاق افتاده. پس این شد نتیجه عرایزمون، اینه که در هفت آیه اول سوره به وعده های واقع خداوند تأکید می شود، یعنی اصل قسم به جواب قسمشه، یعنی میخواد بگه وعده ها در واقع رخ دادنی هستن. حالا راجبه این هفته بعد صحبت میکنیم، اگه فرصت بشه راجبه این صحبت میکنیم، یعنی چی وعده ها واقعا، وعده یعنی چی اصلا، وعده یعنی چی. وعده خیلی خلاصش همینیه که ما میگیم گزاره، گزاره یعنی وعده، چون توی گزاره یه محمول دارید، یه موضوع دارید، حمل محمول بر موضوع رو بهش میگن زعت. متوجه شدی؟ ببین شما میگین که زید آمد، آمدن زید محقق شد. خب یه چیزی رو بر یه چیزی دیگه هم میکنی. شما آمدن زید محقق شد یعنی یه وعده‌ای واقع شد، بنا بود زیدی بیاد آمد. حالا اگه می آید دیگه می یوقع میشه دیگه. نه این آمدن است، این تحقق است. وعده خبر از این تحققه، خبر تحققه، خبر واقع شدن رو بهش میگن وعده. بله، در صورتی که خداوند وقتی میگه وعده یعنی نسبت چیزی با چیزی که هست، نسبت چیزی با چیزی که هست. آره این وعده است. ان الابرار لفی نعیم، وعده است. هست دیگه. آره دیگه هست. به همین دلیل در وعده تأخر نیست. تأخر رتبی هست ولی تأخر زمانی نیست. در صورتی که وعده‌ای که ما تو ذهنمون هست توش چیه؟ تأخر. به همین دلیل انما توعدونه لواقع نه لیوقع. اونا وقوعش رو با داره با زمان میگه، اشکال نداره، زمان میاد توی این، زمان میاد تو حملش، تو وعده میتونه زمان باشه، میتونه وعده زمان دار باشه. شما الان میری یه پولی کسی بهتون میده، قرض، میتونه زمان بذاره بگه 12 ماه بعدش پولو به من برگرد، میتونه زمان نده، میتونه ببخش کامل به تو، به عنوان قرض میدم ولی میبخشم، نمیگیرم ازت. میگی خب ممکن نمیشه که، اسمش دیگه قرض نیست دیگه. در واقع شطور دیدی ندیدی، قرض من میدم ولی نده. میگی خب اشکالی داره بدم؟ نه اشکالی نداره، ولی من میدم که نه. در واقع شما میتونین تو وعدتون زمان بیاری، اشکالی نداره. نه تحققش میشه زمان دار. تو آیات قرآن هم داریم، مثلا میگه این با عزلفت الجنه للمتقین غیر بعید. این خودش میگه که مثلا یه بعدی درش وجود داره، یه قرب بود. در هر جایی که میخوام بگم در وعده الزامی به تأخر نیست، در صورت که ما وعده هایی که ما میدیم حتما. چرا؟ چون زمان برا ما مطرحه، برا خدا که مطرح نیست. زمان توی این دنیا مطرحه. به همین دلیل اولین وعده های خدا وقوع هر چیزی خودش است است. اولین وعده های خدا تحقق هر چیزی خودش است است. اگه اینو بذاریم جلو یکی میگه این کسی که اینو گفته مثل این که دیر وقت بوده، حالش خوب نبوده، یه حرف زده. خب جمله تحقق هر چیز، اینا بهش میگن حمله اولیه ذاتی. شی وقتی پدیدار میشه بر اساس این، انما امرو و ازا اراده شاید چی؟ میگه کن و یکون. این همین که میگه کن میشه. مثلا انسان اولین وعده اینه که انسانه و غیر انسان نباشه. اولین وعده اینه حیوان نباشه، انسان انسان، هر چیزی خودش به همین دلیل وعده های خدا اینطوری، من جا جا بالحسن فلهو عشر امثال، من به هر کسی سیعه انجام بده فلهو مثل چی؟ همون سیعه رو خدا قرار میده. یا مثلا میگه که هر کسی کار خوب بکنه فل نفسه، هر کاری الالحسان الالحسان الالحسان، اینطوری تمام. انشالله که خداوند توفیقاتمون رو روز افزون بکنه، این سوره رو به در زندگی ما جاری بکنه، ما رو جزه کسانی قرار بده که عذرن او نذرائه، اونایی که میگه عذرن اون و نذرن این و جفتش در متحقق پیدا کنه. یه صلوات خط بفرمایید.